إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوادمها وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد سلام خدمت بیننده و شنونده عزیز این برنامه، برنامه خلاصه تفسیر قرآن کریم و این درس سوم در ارتباط این سلسله دروس رمضانی می باشد. و در این درس سوم خلاصه سوره مائده و نام را خدمت شما پیش میکنم. و سوره مائده اصلا به معنی دسترخوان است. سوره مائده یکی از سورتهایی است که در مدینه نازل شده. در سوره ما قبل ذکر کرد، در سوره نساء قباهی یهود را ذکر نمود و رد نصارا بود. در این سوره من و نهی از موالات یا دوستی کفار و ترک اسباب آن موالات توجه میکند و میگوید که با کفار موالات نکنین، دوستی نکنین و اسباب دوستی را با کفار ترک بکنیم. چون انسان وقتی که با اسباب دوستی نزدیک می شود، همان وقت است که او با کسانی که ممنوع است دوستی اونها با او توسل می شود یا با دوستی از او دل می بندد. دومیسته که در مقابل خطاب بود، خطاب هم از طرف پروردگار متعال با این جمله یا ایها الناس، و اشاره بود به کمال انسانیت. و در این سوره، سوره مائده، خطاب ویژه به مؤمنان است به عنوان یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام، و اموری را ذکر می کند که به ایمان ارتباط دارد و آن عبارت از تحلیل و تحریم است، یعنی حلال شمردن چیزهای حلال و حرام شمردن چیزهای حرام. هر آن چیزی را که الله در کتاب خود و پیامبر گرامی اسلام علیه السلام در احادیث مبارکه خود حلال و یا حرام قرار داده، با آن باور و یقین داشته باشیم و از نزد خود یا به اجتهاد خود و یا با هوا و حواس خود چیزی را حلال و یا حرام قرار ندهیم یا حکم به حرمت و حلت چیزی نزنیم. بعض مردم ها اونا بین چیزها زیاد توجه میکنن و از نزد خود چیزی را حلال و چیزی را حرام قرار می دهد. این بر اساس خواهشات اوست. حلال امان است که الله و رسولش حلال قرار داده، و حرام امان است که الله و رسولش در احادیث مبارکه حرام قرار داده. مثل که الله متعال در قرآن فرمود، در این سوره مائده می آید، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، قسم که در سوره نساء فرمود حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم تا آخر الآیه. یه اون محرماتی که الله و در قرآن کریم ذکر میکرد. حرمت علیکم المیتت و الدم در این سوره. سوره مائده. یعنی میتا و خودمرده و خون، خون جاری و گوشت خنزیر و هر آن چیزی که به نام غیر الله نظر کرده شود یا بالای آن نظر غیر الله، غیر الله را نامش گرفته شود. مثل که امروز مسلمان ها نظر میکنن به نام قبر، به نام فلان، یا بالای قبر میروند در اونجا چیزهای خوردنی و نوشیدنی را به نام قبر میگذارند. اینا اموری است که به ایمان ارتباط دارد و این تحلیل و تحریم ارتباط دارد و کسی یک چیزی را حلال بداند از دیدگاه شریعت حرام باشد، این در حقیقت کفر است. و کسی چیزی را حرام بداند که شریعت او را حلال قرار داده، این هم کفر است. در سوره نساء رد شرک در عبادت بود که شما عبادت میکنین در عبادتتان کسی را شریک نسازید، چون که عبادت تنها و تنها برای پروردگار متعال است و جز پروردگار کسی مستحق عبادت نیست. و در این سوره رد شرک در تحلیل و تحریم است، یعنی رد شرک فعلی. شما در تحلیل حلال شمردن و حرام شمردن چیزها جز قرآن و سنت دیگه چیزی را عملی نکنید یا نپذیرید، یعنی از پیش خود برای غیر الله یا از غیر الله حکم تحلیل و تحریم را نگیرید. حکم حلال یا تحلیل و تحریم از طرف پروردگار متعال است. در مقابل همچنین حکم به تقوا بود، یا ایها الناس اتقوا، تقوا به پرهیزگاری حکم داد، به طور عموم بود این حکم. و در اینجا وفاداری به عهد و پیمان است، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود عقد جمع عقد است و معنای عهد و پیمان. یه به طور ویژه و به طور خاص ذکر می شود. در اونجا گفت که شما پرهیزگاری و تقوا را از آن خود نمایید، و در اینجا میگوید که به عهد و پیمانی که با خدا و رسولش بستید به طور ویژه و به طور خاص با آن وفاداری کنید. در آخر سوره نساء رد بر عقیده اتخاذ ولد بود، یعنی الله سبحانه و تعالی برای خود هیچ نازاولی را یا نازدانه ای را اختیار نکرده، یعنی الله متعال کسی را فرزندی نگرفته. در اینجا رد بر اعتقاد الوهیت در عیسی و مریم علیهما السلام است، یعنی این عقیده را در این سوره رد میکند که عیسی و مریم علیهما السلام اله نیست، یعنی اونا معبود نیستن، اونا مستحق عبادت نیستن. و در آخر سوره نساء شهادت این دو شخصیت را در روز قیامت علیه آنها ذکر میکند. یه دو شخصیت از اعتقاد الوهیت در شانشان یا عقیده معبودیت درباره ایشان اینها رد میکند که ما اینا را نگفتیم و اینا بنابر غلطی به طرف ما این عقیده فاسد و عقیده نادرست را نسبت کرده. موضوع این صورت به طور فشرده و خلاصه این است. در این صورت الله متعال واضح و برملا می سازد که وفاداری به عهد و پیمان یک امر واجب و لازم است، خصوصا در مورد تحلیل و تحریم. قسمی که در آیات اول سوره مائده ذکر می شود، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم، ای مؤمنان با عهد پیمانی که با پروردگارتان بستعید بان وفاداری کن توفو بلو کن احلت لکن بهیمت لنام چارپایان برای شما حلال کرده شده چون که در جاهلیت اونا بعض شترها را به نام پیرو به نام قبر یا به نام کدام شخصیت نظر میکردن و مثل به نام لات و عزا و منات که قبرهای مشهور و معروف بود اونا میگفتن کسی به این شترها دست نزند هر کسی که به این شترها دست بزند برای از مصیبتی میرسد یا عذابی برایشان نازل میشود یا اینا میمیرد یعنی عقاید فاسد مختلفی داشت یا اینکه اگر یک شتر از نسل از او نسل دوم پیدا شود او را نمیخوردن یا این شترها را اینا میگذاشتن کشتزار مردم را تباه بکند و بخورد کسی ای را منع کرده نمیتانست چونکه نظر قبر بود یا نظر بابا است از خاطر در آیت 16 هم ذکر میکنه یهدی به الله من اتبع سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور الله متعال هدایت میکند کسی را که بخواهد برای راست سوم در این دوره یهودی ها و نصرانی های عهدشکن را سرزنش میکند و ابراز میدارد یا اظهار میکند که اجتناب از همه انواع شرک از جمله یا از زمره عهد و پیمان است که اونها وفاداری بکنند یعنی به پیمان های خودشان ولی آنها آن را پاسداری نکردند با آن پیمانی که بستن اونها عهد شکن هستند الله متعال عهد شکنی این دو طبقه را یهودی ها و نصرانی ها را شدیداً مورد انتقاد قرار می دهد مثلا پیمانی بود که اینا شرک نکنند ولی اینا شرک کردند در تصرف در علم عبادت در حلال و حرام و در این صورت رد برای شرک یهودی ها و نصرانی ها در تصرف که الله متعال متصرف است نیاز به کسی در تصرف ندارد علام الغیوب است غیب را جز او کسی نمی داند مستحق عبادت است عبادت تنها برای پروردگار است و کسی مستحق عبادت نیست و در تحلیل و تحریم اختیار حلال کردن و حرام کردن چیزی به اختیار یا به تصرف پروردگار متعال است پاسداری عهد پیمان در ارتباط تحلیل و تحریم و تعلیم آداب برای مؤمنان است که تا آیت 11 ادامه دارد در اونجا ذکر میکند ما میبینیم که این سوره نیز به بخش های مختلف تقسیم میشود بخش اول این سوره در ارتباط وفاداری و پاسداری به عهد و پیمان است و در ضمن رد شرک در تحلیل و تحریم و بعدا تحلیل و تحریم یعنی چیزهای حلال و حرام را که خداوند حلال و حرام قرار داده تفصیلا ذکر میکند و شکنان را شدیدا سرکوب میسازد و این بخش تا آیت 41 جریان دارد بخش دومی این سوره تا آیت 61 جریان دارد در این بخش اوصاف یا صفات عهدشکنان را که عبارت از یهودی ها نصرانی ها و منافقین است ذکر نموده و از موالات آنها منع میکنه و این بخش گفتیم که تا آیت 61 جریان دارد بخش سوم این سوره سوره مائده رد بر شرک در تحلیل و تحریم است و نیز حلال و حرام شرعی را تفصیلا ذکر میکند و در ضمن دلیل نقلی از همه پیامبران علیه السلام به طور اجمالی و از عیسی علیه السلام به طور تفصیلی ذکر میکنند و واضح میسازد که انهم ما کانوا یفعلون الغیب یعلمون الغیب واضح میسازد که آنها غیب را نمیدانستند نه عیسی و نه انبیا پس غیب نمیدانستند، فلیم تشریکون مع الله فی التحلیل و التحریم، پس چرا آنها را در تحلیل و تحریم، یعنی در حلال ساختن و حرام ساختن یا حکم دادن به حلت و حرمت آنها را با خداوند شریک می سازید؟ چون که خداوند شریک در حلال کردن و حرام کردن ندارد. تنها حکم دادن به حلت و حرمت یا به حلال حرام بودن اختیار پروردگار متعال است. لذا که اونها عهد و پیمانی را که با خداوند بسته بودن با آن پاسداری نکرد. و این عهدشان ذکر می شود که نو عهد و پیمانی با پروردگار متعال بسته. پیمان نخست رد شرک در تحلیل و تحریم، قسمی که در آیات اول گفتم. و عهد و پیمان دومشان درباره آداب شعائر الله است. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. ای مؤمنان، شما شعائر پروردگار متعال را حلال ندانید، یعنی او را شعائر محرمات است، مثل کعبۃ الله، بیت الله، ناقۃ الله و غیر عبادت ها، همه شعائر الله است. لا تحلوا شعائر الله، شعائر الله را شما پامال نکنید. این یک عهد بود. و در ضمن از این، بعد از این عهد دوم، در آیات های 3 و 4 و 5 حلال و حرام را تفصیلا ذکر میکند، در اونجا که اینا از طرف پروردگار متعال است. بعدا عهد و پیمان سوم که اونا با پروردگارشان بسته بودن عبارت از طهارت و پاکیزگی ظاهری که ظاهری است. چون طهارت و پاکیزگی ظاهری با راهی رسیدن و طهارت داخلی از حرام است. یعنی انسان وقتی که ظاهرش پاک باشد و باطنش هم انشاءالله از حرام پاک می باشد. قسمی که در آیت ششم ذکر می شود، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى آخر الآیه. و عهدی و پیمانی که بستن، عهد چهارمی از اینا، پیمان چهارمی از اینا در آیت 8 ذکر می شود. الله متعال می فرماید، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. شای مؤمنان، شما با عدل انصاف برای خاص و خاطر پروردگار متعال و خاطر کسب رضای او، شما شهادت یا گواهی بدهید. یاد پیمان در گواهی با عدل انصاف است. عهد پنجمی نه در آیه 11 ذکر می شود. این هم، یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تکفرون. ای مؤمنان، شما نعمتهایی را که الله متعال بر بالایتان ارزانی نموده احسان کرده، اونها را و نعمتها را شما یاد بکنید. و از او این یک پیمان دیگری بود. در ضمن پیمان یا این پیمان های پنجگانه را در آیت 12 به شکل تفصیلی ذکر میکند. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه تاخر آیت. که اگر شما نماز را قائم بدارید، زکات را بدید. ای یک عهدی بود الله متعال در این آیت، ای پنج عهد ذکر میکنه. و سزای و پنجگانه به خاطر عهد شکنی اینها در آیه 13 ذکر میکند. اینا مستحق سزا و مستحق عقوبات شدن به خاطر که اینا عهد شکنی کردن. و عهد شکنی از اینها را در آیه 13 ذکر میکند. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم بسبب عشقانيشن وعد پیمانشان را که شکستن لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسية ما اینا را لعنت کردن و قلبایشان را سخت کردن عشقانان را بسوی طاعت و پیروی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و به طرف قرآن کریم دعوت می دید تا از این اوصاف رذیله نجات یابند طوری که در آیت 15 و 16 ذکر می شود که ما پیشتر ذکر کردم یهدی به الله من اتبع رضوانه و سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور در اونجا ذکر می شود بعدا این را ویدا می سازد که اساس ذلت و خاری و تحیر بنی اسرائیل که حیرت زده بودند این اسباب عدی و اساس این ذلت و خاری ترک جهاد بود قسمی که در آیه 20 و 26 الله متعال می فرماید و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم موسی برای قوم خود گفت که ای قوم من شما نعمت های پروردگار متعال را بالایتان که انعام نموده احسان نموده و را یا بیاد بیاورید کدام نعمت ها؟ اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یوتی احدا من العالم اذ جعل فیکم انبیاء بنی اسرائیل انبیاء را از شما انتخاب نمود الله متعال فیکم انبیاء اذ جعل فیکم انبیاء و از جمله فسادهای بنی اسرائیل که اینا فسادها را مرتکب شدن قطع طریق یا قطع طریق بود یعنی اینا رهزن بود رهزنی می کردن انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم در آیه 33 این را با صدا و جزای آن ذکر میکنند بعدا یک فساد دیگری اونا که عبارت از دزدی است او را ذکر میکند حکم سرقه دزدی را در آیه 38 ذکر نمود که والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم بعد سه کتاب آسمانی را به خاطر تذکر به وفاداری و پاسداری بعد پیمان ذکر نمود که عبارت از تورات و انجیل و زبور است و نیز صدای کسانی را ذکر نمود که ایشان در پیروی این کتابهای آسمانی مقصر بودند یا مرتکب تقصیر شدند این را در آیه 46 سوره مائده ذکر میکنه. عهد و پیمان ششم اینا که با خداوند بستن طلب و تقرب و وسیله جویی به طرف پروردگار با وسیله ایمان و عمل صالح یا به ذریعه ایمان و عمل صالح که در آیه 34 میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله ای مؤمنان از الله بترسید و ابتغوا الیه الوسیله و به طرف پروردگار متعال ذرایع تقرب یا وسایل تقرب را جستجو بکنید و تلاش بکنید تا که با پروردگارتان نزدیک شوید عهد و پیمان هفتمی که اینا با پروردگار متعال بستن عبارت از من از موالات یهود و نصارا که این عهد پیمان هفتم است که با یهود و نصارا شما دوستی نکنید موالات نکنید چونکه اینها عهدشکنی یا عهدشکنان هستند که عهدشکنی کردن و عهدشکنی از اینها را در آیه 51 سوره مائده ذکر میکند یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض ای مؤمنان شما یهود و نصارا را برای خود دوست نگیرید چون که یهود و نصارا بعضشان دوست بعضشان است و مسلمانی جو نمیتواند دوست برای کافر باشد یا برای کفار باشد و کفار به هر شکل یا به هر نوعی باشد و کفار به شکل یهود باشد یا او کافر به شکل نصارا باشد یا او کافر به شکل هندو باشد یا به شکل سیک باشد یا به اشکالای مختلف دیگری. و از موالات سخت ممنوع است که موالات یعنی دوستی با کفار سخت منع است، باید این را پاسداری بکنند. ولی ما میبینیم امروز بعضی از مسلمان ها این عهد را مثل یهود و نصارا شکستن و اونا در این عهدی که با خداوند بستن اینا پاسداری و وفاداری نکردن. همین که مسلمان ها را ترک کرده با کافر ها دوستی میکنن. عهد و پیمان هشتمی که اینا با خداوند بستن یا خداوند از اینا عهد گرفت و این بود که ذکر کسانی که ایشان مستحق موالات هستن که با اونا دوستی کرده شود، مستحق هستن، مستحق دوستی هستن. و این را در آیه 55 و 56 ذکر میکند و میفرماید که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یقینا ولی شما الله و پیامبرش و کسانی هستند که ایمان آوردن و او کسانی که نماز را قائم می دارن و زکات می دهن در حالی که ایشان رکوع کنان هستن، یعنی رکوع می کنن، در حالت رکوع هستن. و کسی که از موالات یا از دوستی الله و رسولش و مؤمنا اعراض می کند و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لهذا شما پروا نکنید، حزب الله ان شاء الله در هر جایی که در هر وقت و هر زمانی باشد او غالب است. او حزب الله نیست که در لبنان است شیعه، بلکه حزب الله معنا جماعت خدا دوست و جماعتی که مؤمن و مسلمان است. آخرین عهد پیمانی که از اینا الله متعال گرفته بود، اسباب من از اسباب موالات یهود و منافقین، یعنی نصر عهد پیمان با یهود و نصارا و منافقین نباشد، بلکه اسبابی که وسیله برای رسیدن موالات اینها باشد آن هم ممنوع. در آیه 57 ذکر میکنند یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم لعبا هدوا و لعبا. ای مؤمنان شما نگیرید کسانی را که اونها دین شما را استهزا و دین شما را بازیچه قرار داده. و که هستن الذی من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. شما اهل کتابی که پیش از شما بود و کافرها را دوست نگیرید، چون که اینها دین شما را به مسخره و دین شما را بازیچه تصور میکند یا به مسخره میگیرد. لذا شما با اینا دوستی نکنید. این اسباب دو من از موالات یهود است. در آخر این سوره عبدیت عیسی و مریم علیهما السلام را در آیه 75 ذکر میکند که عیسی و مادرش مریم علیهما السلام اینا بندگان خداوند بودن، عابدان بودن، معبودان نبودن، یعنی عبادت گذاران بودن، نه که معبود که برای اونها عبادت کرده شود. میفرماید مل مسیح ابن مریم الا رسول، که مسیح ابن مریم نیست مگر رسول، مگر نیست مگر رسول. و رسول که هستن اله شده نمیتواند، چون که مخلوق است و مخلوق که هستن اله شده نمیتواند. مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم و حیثیت مسیح ابن مریم تنها و تنها رسالت است، رسول الله است. یه اله نیست و یه بنده است، معبود نیست، عبد است، معبود نیست. یاد پس شما ای کافران، چرا شخصی را می پرستید که او معبود نیست بلکه عابد است؟ خودش و مادرش هر دو مخلوق و عابد هستند و معبود نیستند. و این سوره بالا در شرک در تصرف به پایان می رسد. در آیت 120 این سوره الله متعال می فرماید: لله ملک السماوات والارض و ما فیهن. ایره بکنم شد تصرف، تصرف تنها و تنها یا بادشاهی تنها و تنها بادشاهی آسمان ها و زمین و آنچه در ما بین اینها قرار دارد، بادشاهی این همه و تصرف بر این همه و فقط از آن الله است و تنها بر از پروردگار است و او على کل شیء قدیر و او بر هر چیز قدیر است، قادر و توانا است. هیچ چیز از دایره قدرت او بیرون شده نمیتواند. در سوره انام، سوره انام ذکر میکند. خلاصه سوره انام این است: سوره انام از جمله سوره های مکی است و از سه راسته با سوره مائده یک مناسبت قوی دارد. در سوره مائده رد بر شرک اعتقادی و عملی بود. در این سوره، سوره انام، ذکر دلائل بر آن دعوا یا ذکر دلائل بر آن است. در سوره قبلی رد بر آن مشرکین بود، بر آن مشرکانی بود که ایشان بندگان نیک و صالح را می پرستیدند، مثل عیسی و مادرش. و در این سوره رد به همه مشرکان مشهور و معروف است، یعنی کسانی که بندگان، فرشتگان، جنیات، ستاره ها را می پرستن، رد بر همه این هست. اینا مشرکان معروف بودن، ستاره پرستان، جنیات پرستان، فرشته پرستان، یا اینکه صالحین پرستان یعنی نیکان را می پرستیدن. در این سوره بر همه اینها رد است که هیچ یکی از اینها مستحق عبادت نیست، نه بندگان، نه فرشتگان، نه جنها و نه ستارگان. در سوره مائده نفع علم غیب از همه انبیا به طور عام ذکر شد و از عیسی علیه السلام به طور ویژه بود، یعنی به طور خاص ذکر شد. در این سوره، سوره انعام، نفع علم غیب از خاتم الانبیاء و المرسلین است، یعنی از محمد رسول الله علم غیب را نفع میکند که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم غیب را نمیداند. در جانب این نفع شرک در تصرف را هم ذکر میکند. این اجمالا بود و تفصیلا سوره انام را عموما به دو بخش تقسیم می شود. سوره انام ایسته اول تا 118 آیت 118 جریان دارد و ایسته دوم تا آخر سوره. در ایسته اول وحدانیت پروردگار متعال را با سه دلیل عقلی ثابت می کند، با سه دلیل عقلی در آیت های اول، دوم و سوم. باز سرزنش بنابر امور سیگانه است، یعنی اونا را سرزنش میدید که اونا معارضین بودن، اعراض میکردن، اونا مکذبین بودن، تکذیب میکردن، دروغگو میشماریدن و اونا مستهزی بودن، استهزا و تمسخر میکردن. در آیات 4 و 5 این سرزنش و سرکوبی اونا را بنابر امور سیگانه ذکر میکند. این سه صفات قوی در اونا موجود بود، بنابراین اونا را سرزنش کرد. باز در این صورت پا پاسخ به سوال های وارد شده، یعنی چند سوال است، سه سوال است، برای سه سوال جواب می دهد. سوال اول در آیه نمبر 7 ذکر می شود، در اونجا اونا گفتن که چرا این کتاب را، قرآن کریم را نوشته بر کاغذ به شکلی که در پیش ما، یعنی چاپ شده موجود به شکل کتاب روان نکرد. ولو نزل الله متعال جواب داد به سوال اونها، ولو نزلنا کتابا فی قرطاس فلمسو بیدیم، اگر ما قرآن کریم را به شکل نوشته در کاغذ او را، یعنی به شکل مرتب منظم در کاغذ نوشته برای اینها اگر ما روان میکردم، اونا دست می دارن، با دستایشان لمس می نمودن. بعد از او کافران می گفتن که لقال الذین کفروا، کافران می گفتن این هذا الا سحر مبین، این نیست مگر جادوی آشکار. تهمت جادو بودن را یا جادو کتاب تهمت می دادن که این کتاب کتاب جادو است یا کتاب سحر است. بناً این کتاب را الله متعال توسط جبرائیل به شکل شفاوی روان کرد، نه به شکل نوشته در کاغذ. سوال دوم اینا در آیه نمبر 8 با جواب ذکر می شود. اینا گفتن که پیغمبر چرا بالای از فرشته نمی آید، یعنی ما هم ببینیم. وقالوا لولا انزل عليه ملك، لولا انزل عليه ملك، چرا یه فرشته نمیاد برای دین، یعنی چرا فرشته به شکل نبی نمیاد. الله متعال گفت ولو انزلنا ملكا لقضي الامر، اگر ما فرشته رو روان بکنیم بس فرشته وقتی که آمد معامله خطرناک است، فیصله قاطی صورت میگیرد و اینا در زمین زنده باقی نمیمونند. سوال سوم اینا در آیت نمبر 9 ذکر میشود، اینا گفتن که چرا پیغمبر از فرشته نمیباشد، چرا از انسان ها میباشد. الله متعال برایشان گفت که ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، اگر فرشته هم، اگر پیغمبر از فرشته هم میبود بازم به شکل یا به صورت انسان ها می آمد. قسمی که جبرائیل در نزد پیامبر علیه السلام وقتی که وحی می آورد به شکل یکی از صحابه یا به شکل مردم های بادیه نشین دیهاتی می آمد، قسمی که در حدیث جبرائیل موجود است. الله متعال گفت که اگر پیامبر از فرشته ها منتخب می شد بازم فرشته در مبین انسان ها می آمد، به شکل انسان ها می آمد. اگر فرشته به صورت اصلی خود در نزد انسان ها بیاید در اون صورت حد و جنس مختلف با هم توافق صورت نمی گرفت. این مشکل بود که در مبین اینا یک انس و الفت پیدا شود یا توافق صورت بگیرد. بعد تسلی می دید برای پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم با ذکر امور سیگانه، یعنی سه امور ذکر میکند به طور تسلی برای پیامبر علیه الصلاه والسلام در آیات 10 و 11 و می فرماید ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم، یعنی ذکر میکند که اینا تو را تکذیب میکنند و برای تو استهزا و تمسخر میکنند، تو صبر بکن ای پیامبر، به خاطر که این کار تنها این کار کفار مکه نیست، بلکه پیامبرانی که پیش از تو بود با اونها هم همچو معامله صورت گرفت، با اونها هم استهزا و تمسخر صورت گرفت، اونها صبر کردن. پس ای پیامبر تو هم صبر بکن. یه تسلی برای پیامبر علیه الصلاه والسلام است. باز سرزنش دیگر متوجه اینا می باشد به خاطر بهتان افترایشان در آیت 21 ذکر می کند. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. كيف ظالم تر أذو شخصك افتراء وتهمت بستا يا افترى على الله كذبا بل الله افترى على الله كذبا بل الله انها تهمت دروغ گفتن أو كذب بآياته آياتي پروردگار را تكذيب کردن گفت که انه لا يفلح الظالمون ظالما هیچ وقت کامیاب نمیشن با این ظلم میشن. اینا را سرزنش داد که اینا بهتانگر و افتراگر هستن تهمت میدن. ولی سرزنش برای کسانی که از زنده شدن بعد از مرگ را انکار میکردن یا ممکنی بحث بعد الموت بودن. در آیه 29 اینا را سرزنش و سرکوب میکند وفرمود وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. نيس مغرين زندگي دنيا ما وما دوباره بعد از مردان از قبر زنده کرده نمیشه. اونا منکری بحث بودن يعني منکری زندگي بعد از مرگ بودن و گفتن که إن هي إلا حياتنا الدنيا إن زندگي دنيا ما است غير از دیگر زندگي دیگری وجود نداره. نموت و نحیا میمیریم و زنده میشیم و یعنی در دنیا میاییم میمیریم بعد از او دیگه هیچ کاری نیست و ما نحنو به مبعوثین دوباره زندگی نیست یعنی ما دوباره حشر نمیشویم. بعد از او در این صورت یک مسئله را ذکر میکند. مسئله است که دعوتگران دعوت میدهند اصنای دعوت یا دعایی که دعوت میدید یا دعوتگران وقتی که دعوت میدید اهم از خانم ها و یا مرد ها آقایان ضرور است که آداب شرعی را مراعات بکنند. آداب دعوتگران را ذکر میکند و از جمله آداب دعوتگران خودداری و دوری از همنشینی باطل پرستان که دعوتگر باید با مردم های باطل پرست، با مردم های کفار، منافق یا کسانی که هوا پرست هستن، خواهش پرست هستن، با اونا نشیند و با اونا مجالست و هم نشینی را اختیار نکند. و ایراد از آنها در آیه 68 ذکر می شود. الله متعال حکم می دید که وقتی که می بینی باطل پرست نشسته در نزد اونا نشیند. فاسق فاجر یا اینکه مردم هایی که بشریت هیچ اعتنایی ندارن با اونا نشی. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فعارض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیر. وقتی که دیدی کسانی را که اونا درباره آیات های پروردگار متعال حزد سرایی میکنن یا اینکه یعنی حرفهای فضول و سخنهای دیجا میزنن فعرضنهم از اونها ایراد بکن دور شو حتی یخوضوا فی حدیث غیری تا اینکه اونها به حرفهای دیگری مصروف شوند و درباره آیاتهای پروردگار متعال اینها خوض نکنن یا اینکه درباره آیاتهای پروردگار متعال اینها هرزه سرایی نکنن. بعد از او موقف ابراهیم علیه السلام را ذکر میکند با پدرش که پدر ابراهیم بود پرست بود. از این خاطر موقف ابراهیم در برابر پدر بود پرستش چگونه بود باید ما را ببینیم. امروز هم بسیار مردم ها سوال میکنند که اگر یکانتا میگوید که پدرم یا نماز نمیخونه، دیگری میگه برادرم نماز نمیخونه، دیگری میگوید شوهرم یعنی دیندار نیستن، یکی دیندار نبودن است، دوم است که بت پرستی یا شرک است. ابراهیم علیه السلام چون که امام حنفا بود، امام الموحدین، و موقفش در برابر پدر و قومش بسیار یک موقف یعنی محکم بود. و اذ قال ابراهیم لابیه آذر اتتخذ اصناما آلها. ابراهیم علیه السلام برای پدر خود آذر گفت اتتخذ اصناما، آیا شما بت‌ها را برای خود ilaç yol mekinin aliha. Onlara yani mabud butahayı taraşşıdayı destetan da mabudu kud meydanı. بعد از ذکر میکند مشرکانی را رد میکند که ایشان ستارگان را پرستش میکردند. این انسان وقتی که از خدا پرستی با غیر الله پرستی میرود بعد اینها توهم پرست میشود. کسی سنگ چوبه عبادت میکند و کسی ستاره آسمان عبادت میکند، کسی آفتابه عبادت میکند، کسی گاوه عبادت میکند و کسی دریای گنگا را عبادت میکند و به همین شکل جریان دارد. و احوال مشرکان ستاره پرست را در آیات 76 و 77 سوره انعام ذکر میکند. بعدا از 17 انبیاء علیهم السلام نام میبرد به طور دلیل نقلی که در آیت 77 ای را ذکر میکند و ترغیب میدهد به طرف قرآن کریم در آیت 92 و میفرماید و ما قدر الله حق قدره. اینها قرآن را یا قرآن کریم را و الله متعال معذرت اینا الله متعال را با آن مستوا یا با آن حیثیتی که قدردانی شود تقدیر نمی کنند و قدردانی نمی کنند. و ما قدر الله حق قدر او چیست از قال ما انزل الله على بشر من شيء. اینا گفتن که بالای بشر الله هیچ چیزی را فرود نیاورده، یعنی قرآن کتاب خدا نیست. ترغیب می دهد در این که اینا به طرف قرآن بیاین و ترغیب به طرف قرآن کریم است. و ما قدر الله حق قدری از قال ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى. چونکه اینا یهودی بودن به این خاطر اونا را تذکر داد کتاب تورات که بر موسی علیه السلام فرود آمده بود را کی آورده بود. اینا انکار میکردن. و این بخش یا حصه اول سوره یا نام بود و حصه دوم این سوره تا آخر جریان دارد و در این حصه موازنه بین مشرک و موحد است به خاطر ترغیب به سوی توحید و قرآن کریم در آیه 122 ذکر می شود و می باید او من کانیتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. آیا کسی که مرده است ما او را زنده کردیم، یعنی از نطفه به وجود آوردیم و جعلنا له نورا و برای از او نور و او را ما از نور با نور ایمان آراسته و مزیم ساختیم یا با نور قرآن او راه می رود در مبین مردم ها. این شخص کمن مثله به ظلمات و او شخص دیگری که در تاریکی هست قدم پیش گذاشته نمی تواند از شدت تاریکی ها و ممکن نیست که از آن تاریکی ها بیرون بیاید. آیا هر دوی از برابر است؟ کسی که پیشرویش نور است در روشنایی نور این راه می رود در مبین مردم ها می رود و شخص دیگری که در تاریکی ها افتیده ممکن نیست که قدمی از تاریکی ها بیرون بگذارد. آیا یه هر دو برابر است؟ منش برابر نیست، چونکه توحید و قرآن نور است و شرک و توهم پرستی یه ظلمات تاریکی هست. و بعدا بیان میکند که الله متعال انبیاء علیه السلام فرستاد از آدم تا محمد علیه السلام که اگل اگو 24 هزار یا کم ویش. حکمت از بعثت انبیاء یا حکمت از فرستادن انبیاء علیه السلام را ذکر میکند در آیه 131 و می فرماید ذلك لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. می ذکر میکند علت بعثت انبیاء علیه السلام یا علت فرستاده شدن انبیاء علیه السلام ذکر میکنم. می فرماید به خاطر از این است که
الله متعال هیچ قریه ای را یا اهل قریه را هلاک نمی کند بنابر ظلم یا بنابر کدام گناه تا زمانی که در مابین اونها انبیا را نفرستد و اونها نادان باشند یا غافل باشند و اهلها غافلون اونها بیخبر باشند از نبوت و رسالت و از حالات بیخبر باشند اونها را در حالت بیخبری یا در حالت جهالت اونها را هلاک نمی کند تا زمانی که پیامبر را روان نکند اونها را راهنمایی نکند اگر راهنمایی کرد و پیامبر آمد و راهنمایی کرد باز هم اونا اگر ایمان نیاوردن باز در اون صورت است در آن صورت است که بر بالای اونا عذاب می آید کارنامه‌های جاهلیت را در آخر ذکر می کند که عبارت از نظر و تحریم بغیر الله است نظر غیر الله و تحریم بغیر الله نظر بغیر الله در ابتدای صورت ذکر کردم که نظر میگیرد به نام بابا به نام پیر به نام قبر به نام سنگ و چوب و آن و این یا تحریم میگیرد که یه تحریم بغیر الله یه شطور ما جعل الله من بحیرت ولا صاحبت ولا وسیلت ولا حام یه چهار قسم شطور بودن که در آیت 101 سوره مائده گذشت که چهار قسم شطور بود که اینها این شطورها را نظر کرده بودن به نام لات و عزا و منات و هبول و غیره میگفتن که این به نام لات است این به نام عزا است لذا اونا وقتی که حیوانی را به نام بوتها نظر میکردن در آن وقت این شطور قابل احترام بود و کسی به این شطور دست داده نمیتانست چون که نظر بابا است و میل کرد کسی به این شطور دست بزند بابا گرفت میکند از قبرش میبرد یا گرفت میکند یه همان عقیده باطل و فاسدی که مشرکین مکه داشتن امروز هم بعض مردم ها به این باور هستن بعض مردم ها در پنج آیات این مسئله را تفصیلا در پنج آیات سوره انعام این مسئله را تفصیلا الله متعال ذکر میکند از آیت 136 تا 140 تحریم بغیر الله و نظر غیر الله را ذکر میکند و او را شدیدن مورد تنقید و سرزنش قرار میده و فرمود و جعلوا لله مما درع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم اونها اعتقاد کردن برای الله آنچه را که کشت کردن کاشتن که از زراعت و لنام و چارپاها یعنی حیوانات نصیبن برای الله نصیبی اعتقاد کردن و نصفی از را برای الله نصفش برای قبرها الله متعال گفت چیزی که به نام الله اینا مقرر کردن و هم به الله نمیرسد و هم به مو قبر میرسد در آخر تحریمات الهی را تفصیلا با مامورات پنجگانه و منهیات ششگانه ذکر میکند در آیات های 151-153 در اونجا پنج مامورات هم و شش منهیات ذکر میکند اینا یک کردن و ای را نکردن و ای را نکردن نکنن و ای را نکنن اونها را رد میکند و این سوره نام در آیه اخیر ترغیب به سوی تابعداری و فرمانبرداری به احکامات ذکر شده در این سوره است ترغیب میدهد که احکاماتی که در این سوره ذکر شده باید اونها را تابعداری کرده شود و فرمانبرداری کرده شود و از آنها با آنها عمل کرده شود اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم